مثل فولادی تو که تو هر میدونی خم نمیشه شونم. عشق ایران یعنی وطن تو خونت، عاشقا دیوونت. وطن یکی، پرچم و پیراهن یکی، ایران من، ایران من، ایران فخر من، سردار دلهای همه، رویات رویای همه، ایران من، ایران من، ایران فخر من.
بسیار ممنون و متشکرم از همراهیتون با برنامه داورانه رادیو ورزش. 1 دقیقه از ساعت 19 گذشته و کماکان در کنار شما هستیم. خیلی خیلی ممنون و متشکرم از اینکه همراهی میکنید برنامه رو، در واقع پیام میدید به ما به 3306 شماره پیامک رادیو ورزش. آیا سری سوالاتی رو مطرح کردن شنوندگان محترممون. سرکار خانم محبوبه بیگی از فسا گفتن که پیشرفت داوری در رشته‌های مختلف غیر فوتبالی منوط به چه الزاماتی هست در واقع، یعنی چه تدابیری رو اون فدراسیون بایستی بیاندیشه که در داوری اون رشته هم موفق باشه؟
بله خب الان ما توی این مدتی که برنامه داورانه رو داشتیم دیگه، چهارمین سال داوری است، با خیلی از داورهای برجسته که صحبت کردیم همه متفق القول بودن که ما اون نیروی انسانی، اون استعدادهای ذاتی رو داریم برای موفقیت در عرصه داوری در همه رشته ها، و حضور داورای برجسته ما در مسابقات مهم نشون داده. حالا اینکه فدراسیون ها بتونن این استعدادها رو پیدا بکنن، حمایتشون بکنن، به ویژه تو شرایط این روزها که اون رایزنی ها و اون ارتباطاتی که باید بین فدراسیون ما و قدرت، و حالا نمیخوام بگم لابیگری، این که بتونه اون حق و حقوق داورای ما رو بگیره، اون جایگاهشون رو،
کرسی‌های بین المللی،
بله بتونه از این طریق ایجاد بکنه. ضمن این که خب غالب به اصطلاح عواملی که باعث میشه که یه داور پیشرفت بکنه توی اون به اصطلاح تو خود اون شخصه، یعنی واقعا ما تا اینجا صحبت کردیم آقای پیرایتی، اغلب قریب به اتفاق این داورا گفتن که هیچ وقت به اون صورت حامی خاصی پشتیبانی نداشتن، تو خیلی هم موارد مجبور شدن حتی عجیب خرج بکنن. هنوز هم اینجوریه.
مثلا خیلی یه علاقه شخصیه، دقیقاً ویژگیای تو وجود هر آدمی که مثلا ملزمش میکنه که تو بایستی داور بشی در واقع.
دقیقاً این لفظ عشق رو به کار میبرن، چون اللحاظ درآمدی هم که نداره به اون صورت درآمدی، یعنی در حد اینکه شما
همیشه مورد هجمه هستی قطعاً، پایین هر دیدار
این اتفاقی هم میتونه، یعنی قضاوت که میکنه چه درست قضاوت کنه چه نادرست، داور به صورت مورد هجمه هستش، به صورت اون عشق هست، علاقه هست، و اینکه حالا انشالله فضا به جایی بره که داورای ما حمایت کنن، چون بسیار لازم داریم. من همینجور که تو مقدمه هم گفتم داوری رکن مسابقه است، یعنی شاید خیلی از چیزهایی که پیرامون یه مسابقه است نباشه، اجازه برگزاری مسابقه هست، اما داور نباشه ما نمیتونیم مسابقه برگزار کنیم. جایگاه داوری از این جهت خیلی خیلی بالاست.
آقای احمد عابدی از مرن گفتن که یک داور چه ویژگی هایی بایستی داشته باشه؟ فکر می‌کنم حالا خود یه داوران ارتباط بگیریم باشون، بله، صحبت بکنیم بهتر باشه. در واقع
خیلی ویژگی‌ها ویژگی مثلا نیست، حالا مثلا تو بخش بین‌المللی بلد بودن زبان، احاطه به قوانین، به لحاظ فیزیکی و جسمانی آمادگی داشته باشه، تجربه رو داشته باشه، به هر صورت طی کردن مراحل مختلف داوری، آموزش‌های لازم ببینه، خیلی، یعنی واقعا فکر می‌کنم شاید چند برنامه بشه راجع به همین.
آره اتفاقا آقای اکبر شاهروخی از لاهیجان هم بحث تست های داوری، یعنی یک داور آماده چه تست هایی رو بایستی پشت سر بگذاره، چه دوره هایی رو بایستی پشت سر بگذاره که بتونه وارد میدان مسابقه بشه در هر رشته ورزشی.
بله خب بالاخره بحث جسمانی هم یکی از مهمترین عوامل، حتی از برخی رشته ها مثل همین والیبال که الان ما با خانم حقی صحبت کردیم، ایشون هم گفتن که با وجود اینکه یه داور والیبال دائما روی سکو روی اون صندلی داوری نشسته، اما بالاخره به لحاظ فیزیکی و جسمانی باید آمادگی‌های لازم رو داشته باشه.
بسیار عالی. آقای فرشاد بزرگی از مشهد هم پرسیدن که داور در هر رشته‌ای که هست الزاماً بایستی در اون رشته هم خودش در واقع ورزشکار بوده باشه؟ اینطور چیزی من متوجه شدم از پیامش.
بله خب برصورت این نقل قولیه که من از
الزامی نداره در واقع.
الزام نیست، ولی ببینید یه داور وقتی تو اون رشته فعالیت کرده باشه، ما مثلا تو فوتبال داریم دیگه، میگیم اون کسایی که داوری رو فوتبال رو بلدن، فوتبال بازی کردن، خیلی راحت تر قضاوت بکنن. من یه اسم ببرم، شاید مثلا آقای فغانی به عنوان یکی از موفق ترین داورای دهه های اخیر ما توی فوتبالیست بوده، فوتبالیست خوبی هم بوده، خیلی قطعا توی داوری کمکش کرده. خودش هم بارها من دیدم توی مصاحبه‌های مختلف یکی از عمده دلایل موفقیتش رو همین موضوع گفته که من فوتبال بازی کردم. ما داریم متاسفانه تو خیلی از رشته‌ها که شاید داورا اون رشته رو خودشون انجام ندادن یا در سطح بالایی نبوده، غالبا با مشکل، اگرچه نمیتونه یه امر قطعی باشه اما خیلی تأثیر بذاره.
ممنون و متشکرم. باز هم به ما پیام بدید، 3306 شماره پیامکی ماست. اما بریم به سراغ یک بخش برنامه در برنامه داورانه ی رادیو ورزش.
مشاهیر دنیای داوری. پیر لویجی کولینا، داور سرشناس فوتبال. پیر لویجی کولینا در 13 فوریه 1960 در بولونیای ایتالیا به دنیا آمد. او در دانشگاه بولونیا اقتصاد خواند و در سال 1984 فارغ التحصیل شد. ظاهر متفاوت کولینا همیشه یکی از دلایل شهرتش بود. به خاطر بیماری آلوپسی یونیورسالیس او تمام موهایش را از دست داد و همین باعث شد صورت بیمو و نگاه نافذش به یک نماد در داوری فوتبال بدل شود. او از نوجوانی به فوتبال علاقه داشت و ابتدا به عنوان بازیکن در رده آماتور فعالیت می‌کرد، اما خیلی زود استعدادش در داوری شناسایی شد. سبک داوری کولینا مبتنی بر اقتدار، تسلط روحی بالا و زبان بدن بسیار قوی بود. چشمان تیز و نگاه پرصلابتش بازیکنان را تحت تأثیر قرار می‌داد و کمتر کسی جرأت می‌کرد در حضور او بی‌انضباطی کند. او داور سختگیری بود، اما همزمان به بازی جریان می‌داد و از قطع بیش از حد مسابقه پرهیز می‌کرد. بازیکنان بزرگ همواره احترام زیادی برایش قائل بودند، چون احساس می‌کردند عدالت را برقرار می‌کند. کولینا در بسیاری از مسابقات مهم بین‌المللی سود زد، از جمله فینال جام جهانی 2002 بین برزیل و آلمان که یکی از نقاط اوج کارنامه‌اش بود. در کنار موفقیت‌ها، دوران داوری او بی‌حاشیه هم نبود. یکی از بحث برانگیزترین اتفاقات مربوط به حضورش در سری آی ایتالیا بود، زمانی که به خاطر قرارداد تبلیغاتیش با یک شرکت تولید کننده تجهیزات ورزشی دچار تعارض منافع با فدراسیون فوتبال ایتالیا شد و در نهایت مجبور به کنارگیری زودتر از موعد از داوری سری آ شد. همچنین در چند بازی حساس لیگ قهرمانان اروپا تصمیمات او مثل اعلام یک پنالتی مشکوک یا نادیده گرفتن خطا با انتقادات رسانه‌ها و هواداران همراه شد، هرچند اعتبار و جایگاه حرفه‌ایش کمتر آسیب دید. با وجود این حاشیه‌ها، کولینا در نظرسنجی‌های فیفا چندین بار به عنوان بهترین داور جهان انتخاب شد و بسیاری او را برترین داور تاریخ فوتبال می‌دانند. بعد از پایان داوری فعال به سمت مدیریت روی آورد و عضو کمیته های داوران یوفا و فیفا شد. شخصیت کاریزماتیک، جدیت و عدالت خواهیش باعث شد حتی بعد از بازنشستگی هم همچنان نمادی از داوری مقتدر در فوتبال جهان باقی بماند.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون دوستان عزیزم. اینجا رادیو ورزش و این برنامه داورانه هست که جمعه ها ساعت 18:30 دقیقه تا ساعت 20 تقدیم به شما علاقه مندان به مباحث داوری در رشته های مختلف ورزشی میشه. آقای استادی بریم به سراغ فوتبال.
بله.
و در خصوص حالا حواشی زیاد فوتبال میخوایم صحبت بکنیم و نقش داور و ناظر داوری در واقع که خیلی مهم هستش. جناب آقای غلامرضا سلیمانی رئیس کمیته داوران هیئت فوتبال استان تهران و کارشناس داوری روی خط ارتباطی ما هستند. آقای سلیمانی سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
آقای سلیمانی سلام.
جناب پیرادی، جناب آقای بهمن اسدی عزیز، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مجریان توانمند داورانه، همچنین همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
درود به شما، خیلی ممنون و متشکریم از اینکه همراه ما هستید در این برنامه. آقای اسدی با شما صحبت میکنن دقایقی و ما شنونده خواهیم. آقای اسدی بفرمایید.
خب آقای سلیمانی، خیلی خوشحالم که هم کلامیم با شما. ما چند وقت قبل یه سمینار دانش افزایی تو تهران از سوی فدراسیون داشتیم، میخواستیم همون موقع راجع به اون صحبت کنیم که متاسفانه حالا خب برنامه‌مون به دلیل وقفه‌ای که افتاد این اجازه رو پیدا نکردیم فرصت رو. اخیراً هم شما یه سمینار دانش افزایی در تهران داشتید که 30 تا ناظر داوری ما اونجا حضور داشتن. به نظر میرسه که این در راستای همون سمینار فدراسیون بوده باشه. یه مقدار راجع به این سمینار و اگر اطلاعی راجع به اون سمینار دانش افزایی مرداد ما که 110 نفر اونجا حضور داشتن با تدریس آقای سفیری، اگه توضیحات مقدماتی در این خصوص هست از زبان شما بشنویم تا یه مقدار بیشتر وارد حوزه نظارت داوری بشه.
بله، هر چهار خدمت شما. خب این سمینارها همه ساله به صورت روتین در اول فصل و نیم فصل لیگ کشور اختصارا در فدراسیون فوتبال متولی این کار از این انجام میشه و همه ساله ناظران به اصطلاح داوری و یه سری ناظران جدید هم که به این جریان میپیوندن اضافه میشن و این کاری روتینی هست که همه ساله در دو نوبت در هر سال انجام میشه و هدف اصلی این کار هم خب استاندارد سازی و بروز رسانی دانش و مهارت های داوران هست و ناظران هستش که خب این یه اصل مهم برای پرورش و توسعه داوری. یعنی ما میدونیم اگه ما برنامه ریزی برای نظارت و اجرای دوره‌های آموزشی داشته باشیم میتونیم به ارتقای سطح علمی و عملی داوران در فوتبال و یا در فوتسال و سطوح مختلف کمک شایعه داشته باشین. خب ما هم به همین منظور جناب اسدی، همونطور که استدلال دارید، فوتبال یک ورزش پویاست و کاملا پیچیده و همیشه در حال تحول هستش. اصلا ورزش ایستایی نیست که شما سالها میبینید، یعنی حتی در طول فصل ممکنه دو بار تغییرات قوانین بازی ما داشته باشیم. در همین سال گذشته میلادی، یعنی از 2024 تا 2025 دو سه بار تغییرات قوانین داشتیم و باید شاهد باشیم که باز هم تا نزدیکی های جام جهانی به تغییرات مثلا آفساید داشته باشیم یا یه تغییرات دیگر هم داشته باشیم. خب همین میطلبه که خب داوران هم به همین منظور به روز باشن.
بله، الان تکنولوژی هم اومده آقای سلیمانی، اینا هم هر کدوم برای خودشون یه داستانی داره دیگه، اون تغییر قوانین یا حالا نوع استفاده یا حتی عمل کردی که داوران میتونن داشته باشه، این همه مؤثر هستش. بله میشنیدیم از زمانش.
بله دقیقا همینطوره. خب هیئت تهران با توجه به وسعت مسابقاتی که داره، گستردگی بازیهایی که داره، از این قاعده مستثنا نیست که من اینو میتونم به شما بگم که جزء شاید اولین هیئت ها باشیم که به محض اینکه قوانین میاد، قوانین تغییری میکنه و یا بخشنامش به فدراسیون های عضو اعلام میشه، ما جزء اولین ها هستیم که بلافاصله، چون ما هر 15 روز یه سمینار به اصطلاح هم اندیشی به صورت عمومی در یکی از سالن های داخل تهران داریم که داورا همه جمع میشن اونجا، مشکلاتی که در سطح فوتبال باشگاه تهران هست یا اتفاقاتی که برای داورا افتاده یا اشتباهاتی که بوده تو اون سمینار به اصطلاح گوشزد میکنیم و قوانینی هم که تغییر میکنه بلافاصله توسط اساتیدی که به روز هستن. خب یکی از اونها، من خود جا داری یاد بیارم و از زحمات شدم تشکر کنم، تشکر کنم. سرکار خانم شکوری هستن که مدرس به روز ما هستن و مدرس کافا هستن و ایشون رو ما سریع دعوت میکنیم و داشته هاشون رو انتقال میدن به داوران که انشاءالله به روز باشن. و این خودش یه امر خیلی مهمی در بخش آموزش، ما اگر ناظر خوب داشته باشیم میتونیم یه به سلام داور خوب داشته.
بله حالا من چون در خصوص خود ناظرا و شاخصایی که دارن سوال دارم، ولی از این بخش یه خورده فاصله نگیریم، من اینم بپرسم این زمانبندی برگزاری این سمینارها خوب موردی رو اشاره کردید، فرمودید که هر 15 روز یه بار، حتی شده به شکل دوره همی هم هست، چون من یادم میاد از گذشته یه همچین روالی رو ما تو تهران داشتیم، شاید هفتگی شاید هفته دو سه بار انجام میشد. به نظر شما این زمان بندی ها میتونه چگونه باشه؟ همین که مثلا اول فصل تو نیمه فصل باشه این میتونه جوابگو باشه یا نه این شکل پیوسته باید داشته باشه؟ همونجور که شما گفتید واقعا فوتبال یه رشته پر از پیچیدگی به ویژه در امر داوریشه، لحاظ زمانبندی خود شما نظرتون چی هستش؟
نه آقای اسد عزیز، من نمیپذیرم که اینکه ما اینو فقط خلاصش کنیم به شروع فصل و رها کنیم داورامونو تو بحث آموزش و بیایم وسط فصل هم دوباره قبل شروع نیم فصل دوم هم دوباره یه کلاس گاهن یه روزه دو روزه بذاریم اینا. ولی من الان با توجه به این تکنولوژی هایی که وجود داره ما میتونیم وبیناری داورانمون رو کلن داوران رو تحت آموزش قرار بگیریم. حداقل من انتظار دارم، من خودم خیلی علاقمندم که ماهی یک بار این اتفاق بیفته برای کشور. ببینیم بعد در استان ها خب بستگی به بضاعتشون دارن، خب استان ها هستن که خیلی جا هستن که من واقعا از موقعی که تهران مشغول به کار شدم متوجه این خلل شدم. خیلی از استان ها هستن تمام امکانات ورزشی اون شهر یا اون استان در اختیار هیئت فوتبال استان تهران است، یا اگه هم نباشه با یه ارتباط تلفنی مثلا رئیس هیئت فوتبال یا اداره ورزش جوانانشون اینا چیکار میکنن، این شرایط رو فراهم میکنن، امکانات فراهم میکنن. ما اونقدر سختی کشیدیم که بتونیم یه سالونی بگیریم. خب سالون یا آمفی‌تئاتر با ظرفیت 150-200 نفر هم استدار داریم که اگه بخواد آدم تهیه کنه هفته یه بار در اختیار داورا بذاریم یا حتی با زمانی یک ساعت نیم دو ساعته یه پول خیلی زیادی
هزینه
بری، هزینهاش برای ما سنگینه. و ما اینو خلاصش کردیم به 15 روز. بله درست فرمایش کردیم که زمانی که ما داور بودیم ورزشگاه آمفی‌تئاتر شیرودی کاملا دوشنبه‌ها در اختیار داوری بود، حتی پیست ورزشگاه هم در اختیار داورا بود. ما میومدیم ساعت 2 یه جوری اون موقع خب بیشتر به صورت چیز بود، سنتی بود دیگه، الان تکنولوژی کمک نگه
تمرین ها رو من یادم میاد آقای سلیمانی. حالا من چون بحث ما بحث ناظران هست، شاخص هایی که این ناظرها باید داشته باشن، به نظرم یه مقدار ورود به این کار بکنیم، یه خورده هم تعارف رو بذاریم کنار. آقای سلیمانی واقعا این ناظرها میان گره‌گشا باشن یا خدای نکرده ما دنبال این هستیم که برای داورایی که مثلا حالا دوره قضاوتشون رو کنار گذاشتن ما بریم برای اینا یه شغل ایجاد کنیم، یه منبع درآمدی باشه؟ میخوام ببینم از این همه حضور رفت آمدی که این ناظرا دارن واقعا اون حدی که ما باید ثمره به فوتبالمون رسیده یا نه؟
آقای اسدی ما به صدا متولی این هم باید از ناظر ببینم چی میخواد.
بله
این خیلی اصل خیلی مهمی هستش.
بله.
خب ناظرها همه خب کسایی هستن که در بخش داوری
بازنشسته
شدن.
بله.
خود اینها بارها مورد ارزیابی ناظران، خود این یک کلاس دیگه، وقتی شما برید قضاوت کنید بعد یه ارزیاب بیاد تو شما ارزیاب کنه، خودش این یه آموزش برای داور.
بله.
ولی شما اشاره به موضوع خیلی خوبی کردید، غالبا همه هم اینجوری نیستن که به صدا دل بسوزونن و علاقه نشون بده. ببین یکی از اصلا خیلی خیلی مهم اینه که اون ناظر به روز باشه.
بله.
بره خودشو به روز رسانی کنه. نباید داور ما قوی تر از ناظر باشه.
بله.
ما در کشور دیده بودیم بعضی از ناظرها رو ما داشتیم به خاطر اینکه یا بعد مسافت بود نمیتونستیم تو اون منطقه ناظر داشته باشیم، مجبور میشدیم مثلا از استان همجوار بذاریم. استان همجوار هم بضاعت یه ناظر کامل نداشت، مجبور بودن همینجوری خب
همینجوری
استفاده کنم. خب این معلوم بود این داور بعد میومد سطحش خیلی بالاتر از اون ناظر بود. خب اون ناظر نه خودش جسارت رو میکرد که به داور چیزی، یعنی جرأت نمیکرد اصلا، چون ممکن بود مثلا یه چیزی بگه که داور به روسر از اون باشه. اینه که ناظر خیلی خیلی باید مهم باشن، یعنی خیلی قوی تر از خود داور باشن، به لحاظ شخصیتی، به لحاظ ادبیات کلامی، به لحاظ به اصطلاح ظاهر خودش داوری ناظری، بعد نظم و انضباطی که یه ناظر داره، اینا رو همه میتونه انتقال بده به من. خود ما موقعی که میرفتیم تو زمین به بزرگترامون که نگاه میکردیم، من مثلا یاد بیارم از مرحوم ارشد برازنده، حمید خوشخوار، محمد صالحی، اینا همه باور کنین ظاهرشون رو میدیدیم برای کل آدم یه درس خیلی زیادی.
آقا اصلا فوتبالیست هم اینا رو میدیدن خودشون رو جمع جور میکردن.
بله.
حالا من فقط در خصوص این که اصلا شرح وظایف، حوزه اختیارات این ناظران چی هستش، یعنی یه موقع اصلا من تو ذهنم میاد که یه ناظری رو داریم یه جایی رو تو ورزشگاه براش تعبیه میکنه، حالا بعضی جاها که اصلا اینم وجود نداره، مثلا طرف میره اونجا، میخوام ببینم مثلا شرح وظایف و حوزه اختیارات این ناظرا چقدره، اصلا میتونن تو امور داوری ورود بکنن در این خصوص هم از زبان شما؟
بله خواهش میکنم. ببینین شرح وظایف ناظر کاملا مشخص شده است دیگه، اینا یه چکلیست دارن که از قبل براشون تهیه کردن، بهشون دادن که محتوای آموزشی به اصطلاح ترکیبی از تئوری عملی داخل همون چکلیست هست، یعنی این چکلیست برای اون مشخص میکنه که باید این از داورش چی میخواد، که آخر سریع هم همینا رو جلو خودش توی اتاق آنالیز باش آنالیز کنه و همینا هم انتقال بده به کمیته داور کشور یا استاد. ببینین اینها همه تکنیک های جاگیری هست، نمیدونم تحلیل ویدیویی هست، آموزش آمادگی جسمانی هست، بسیار این چیزهایی هست که بعد تشخیص خطا هست، رفتار به اصطلاح داور با بازیکن، رفتار داور با مقامات رسمی تیم ها، دونه بدونه اینا سطح بندی شدن در همون چک لیسته و روی همونا باید دونه بدونه تاکید کنه که شما اینجا آمادگی جسمانی خوب بود، اینجا بد بودی، به همین دلیل اون خطا رو از دست دادی، تشخیص خطاات خوب بود خوب نبود، نمیدونم خیلی چیزا خیلی مهمی هستش. حالا من اینا رو به صورت تیتوار خدمتتون
عرض کردم. بله خدا منم یه سری از این به اصطلاح شاخصه ها رو دارم، وقتی بهش نگاه میکنم آقای سلیمانی به نظرم میرسه که شاید خیلی از اینا رو ما جدی نمیگیریم، اجرای قوانین، اتخاذ تصمیم صحیح و سریع، نمیدونم نحوه جاگیری، ارتباط جمعی، همکاری با کمک داور، آوانتاژ، کنترل مسابقه، اینا حالا ذرایب مختلفی ظاهرا توی اون چک لیست ها داره، اما من به نظرم میرسه که شاید این همه این اتفاقات خوبی رو که ما به عنوان یه کارکرد مد نظر داریم برای ناظر، شاید خیلی جدی گرفته نمیشه، که ما هنوزم که هنوز تو خیلی از موارد مشکلاتی داریم تو داوری دیگه، نمیتونیم کتمان بکنیم که تو خیلی از این مسابقات با وجود اینکه ما هم شاید داوری حمایت کردیم، گفتیم بذارید داور کارشو بکنه، ولی ضعف ها رو داریم میبینیم. شما تو جدیتی که تو رعایت این اصول هست چقدر این جدیت رو به اصطلاح میبینی که داره اجرا میشه؟
ببین آقا سیدی، من این جدیت رو فقط اگه بخوام اون چیزی که مد نظر شما و شنوندگان هست، فقط تو لیگ برتر ممکنه ببینم.
بله.
ولی در سایل لیگ ها
چقدر بد.
واقعا ضعف داریم و اصلا نمیتونیم اینو ببینیم.
آقا اینجوری میشه که یه مادری میاد وسط زمین شروع کنه به زدن؟
بله خب همینه، حالا اونم خودش
بعد خیلی اتفاقا سوال کردن از ما دیگه، من الان میخواستم بپرسم شما پرسید. آی سالی من خیلی الان سر و صدا کردیم موضوع، اگر پاسخ بدید به این اصلا چی شد، محروم شده بازیکن، نشده، اصلا داستان چیه؟
بله خب حالا من اینو خب با خبرگزاری فوت دوست از مفصل صحبت کردم، فکر کنم روز اگه اشتباه نکنم شنبه بود، بله شنبه بود دقیقاً. خب این اولا تو حوزه شمال شرق اتفاق افتاد، تو حوزه به اصطلاح مسئولیت من نبود، ولی خب با این حال در حوزه تهران بود، بله. بخشش به ما هم برمیگرده. خب ما توی حوزه ها اصلا همچی ظرفیتی نداریم که نه ناظر بذاریم برای این بازی ها، و به قول فرمایش آقای اسدی هم اصلا جایگاهی برای نشستن ناظر توی ورزشگاه های کل تهران
وجود
نداره، به استثنای خیلی شاید تو این همه ورزشگاه شاید یه دونه یا دو تاشون، یعنی باید ناظر بره وسط همون هوادارا یا تماشاگرها یا والدین اون دو تا تیم که هم بشینه و نظارت کنه. اگه بخواد بشینه پایین که اصلا اونجا ظرفیت اون کار وجود نداره که بخواد دید کاملی داشته باشه و داور رو بتونه ارزیابی کنه. خب این مسابقه طبق ویدیوهایی که ما دیدیم و گزارشایی که بعداً اومد، داور در دقیقه فکر کنم 27 اینا دروازه‌بان اول تیم ظاهرا نمیدونم سخوشا موزی همچی اسمی داشت، به علت فحاشی، نه به علت خطای تاکتیکی یا تکنیکی، به علت فحاشی به نفر مقابل، خب اینم جز موارد اخراجه که فحاشی به حتی یار خودی یا به خودت هم اگه خود نکرده فحاشی کنی داور بشنوه، این مستحق کارت قرمز، این اخراج میشه. دقیقه 90 و فکر کنم 90 به بلند بود، حالا یه مقدار اطلاف وقت داشته، دروازه‌بان دومش هم میاد جلوی،
که اخراج هم درست بود، یعنی تو تصاویر که میدیدیم بله، یعنی یه چیزی هم نبود که بگیم اتفاق عجیب غریبی رخ داده.
آقای اسد، ما انتظار نداریم که اون مادر قوانین بازی رو بدونه، ولی انتظارمون این هست که یعنی تحمل و صبر، و مادر خودش یه معلم پرورش دهنده یک بچه هست، باید اینا رو تحویل جامعه بده، وقتی خودش بده همچی حرکتی تو زمین بکنه، خب مسلماً اون بچه هم خوبه، خیلی بد آموزی
آقای
داره.
آقای سلیمانی، البته من توی مقدمه هم اشاره کردم دیگه، این اتفاقات شاید عواملشو خیلی جای دیگه، این بردن و باختن و نتیجه گیری به هر شکل ممکنه، من فقط میترسم از اون بحث اصلیمون که بحث ناظرانه به صلاح دور بشیم. اگه به من اجازه بدی یه سوالی بپرسم در خصوص، شما البته گذرا بهش اشاره کردی که ناظر وظیفه داره اون به صلاح توانایی خودش رو روش بده، بروز باشه، حتی به نظر میرسه که اطلاعات مربوط به یک بازی رو هم باید بره در بیاره، بدون آقا من دارم میرم مثلا ناظر این بازی هستم، این بازی مثلا حواشیش چی هستش، در این خصوص و وظایفی که ناظر باید داشته باشم اگر لطف کنید ممنون میشم.
بله بله، ببینید آقای اسد، در آموزه های به اصطلاح مدرس های فیفا و IFC که من خودم چندین دورش شرکت داشتم، به ناظر توصیه میکنن که حالا البته خب لیگ برتر و که بازی های به اصطلاح حرفه‌ای اینا همه به صورت گروهی با هم میان، یعنی از 24 ساعت قبل همه با هم هستن.
بله.
حالا تو اون 24 قبل یه میتینگی میذارن، یه عمومه به صلاح هماهنگی، جلسه هماهنگی با هم میذارن، بستگی به خود اون ناظر هم داره که اگه علاقمند باشه میتونه تو اون 24 ساعت دو سه بار با این بچه ها صحبت کنه راجع به بازی نه. بله، اطلاعات کامل از بازی باید داشته باشه، از تاکتیک و تکنیک بازی کنه باید داشته باشه، از جدول مسابقات، از حساسیت بازی، از فشارهای بیرونی که ممکنه روی این بازی بیاد باید داشته باشه، مثلا بازی پر تماشاگره، کم تماشاگره، شرایط زمین رو باید حتی بره چک کنه بیاد به داورشون انتقال بده، رنگ لباسا رو توی میتینگی که هست اون الوسی که شرکت میکنه فقط ناظر داوری میتونه شرکت کنه و مچ کمیشنه میتونه اونا رو بیاد انتقال بده. خود این انتخاب رنگ لباس هم برای تیم داوری خیلی مهمه، شما میبینید یه دروازه‌بان مثلا استار داره یه رنگی میپوشه که قانون بهش اجازه نمیده ولی میگه اگه نباشه من روحیم به هم میخوره، اینم تو داورا اثر میذاره، اینا رو ناظر باید انتقاله. ولی اون چیزی که پروتکل بهشون میگه، میگه شما فقط میتونی وقتی که دیگه داخل ورزشگاه میشین، داورا دارن لباس میخوان بپوشن، پوشیدن اومدن نشستن زمین چک کردن اومدن نشستن اونجا، در حدود 5 دقیقه تا 10 دقیقه شما آمادهشون میکنه برای این زمین.
بله.
مثلا میگه آقای داور، مثلا میگه آقای داور من میدونم این بازی شما چقدر توانایی داری، حالا میخوای اینو بهش برسونی که بازی سخته، نمیتونی مستقیمش بگی بازی سخته، من میدونم شما رو که انتخاب کردن برای این بازی توانایی اداره و مدیریت این بازی رو قطعا داری.
بله.
به تبریک میگم با تیم داوریتون، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. این نکات تکنیکی هم